به قول معروف باید بگم که نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، به این معنی که از پدر تهرانی، از پدر بزرگ آشتیانی، از مادر بابلی، و چون پدرم ماموریت اداری داشت به شهر بابل، همونجا ازدواج میکنه و من متولد اون شهر هستم در تاریخ 20 اسفند 23، یعنی در واقع اوایل 24. بعد کودک بودم که دیگه پدرم مجدداً منتقل میشه به تهران و ما در خیابان امیریه چهارراه مختاری زندگی میکردیم و دوره دبستان و دیگه دبیرستان و دانشگاه اینا که همش طبیعتاً تهران بودم. و از نظر سوابق خانوادگی میتونم عرض بکنم که از هر دو سو، یعنی هم از طرف پدر و هم از طرف مادر، جزو خانواده هایی محسوب میشیم که اصطلاح در اونها چهره های بزرگ فرهنگی هستن. من از طرف مادر یکی از بزرگترین چهره های معروف مازندران، پدر بزرگ من، اونقدر اسم و رسم داشت که حتی آیت الله طالقانی وقتی که به اون شهر می اومدن اونجا اقامت می کردن. و دایی من معممی بود که به اصطلاح برگزار کننده یا امام جمعه اون شهر بود و با خود آیت الله طالقانی مکاتباتی داشت که فکر میکنم هنوز مکاتبات آیت الله طالقانی رو با داییم داشته باشم. از طرف پدر هم جد بزرگ ما امین حضوره که همین سرای امین حضور همچنان به نامش هست و این عنوان کلیش این بود، امین حضور بقا، که در زمان ناصرالدین شاه میدونید زندگی میکرد و این عنوان یعنی کسی که میتونه همیشه مورد اعتماد شاه باشه و پیوسته در حضور شاه باشه. اون بقاش هم به همین علت بود، این عنوانی که بهش داده بودن. بنابراین ما عنوان یا فامیلی بقایی رو از اونجا گرفتیم و یک آشتی هم قبل از این اسم بقایی ما هست که در واقع منصوب به همون آشتیانه. امروز هم در خود آشتیان هستن خانواده هایی که همین اسم رو دارن. اما بعد که من وارد دنیای به اصطلاح نویسندگی شدم، حالا یک مقدارش هم کسبی بوده و یک مقدارش هم ارثی، رفته رفته پی بردم که با همین نام و همین نام خانوادگی دو سه نفر هستن که اونها هم اتفاقا معروفیتی دارن. یکیشون نماینده مجلس بود از یزد، دقیقا با همین نام کوچک و نام خانوادگی، و یکی دیگه شون هم نویسنده بود. بنابراین من وقتی که شروع کردم به کار نوشتن که از سال 41 تقریبا این کار رو شروع کردم، همیشه دنبال اسمم یک اسم به اصطلاح مستعار یا یک نام قلم هم میگذاشتم. گاهی میم به بهرام میذاشتم، به این دلیل که در بهرام روز در 20 اسفند به دنیا اومده بودم که بهرام روز میشه. گاهی بقایی رو به فارسی برمیگردوندم که انوشه میذاشتم، میم به انوشه میذاشتم، که اینا همه برمیگرده به دهه 40 که در اون موقع من یک مجله رو هم با همکاری یکی از دوستانم که خدا حالا رحمتش بکنه تحت عنوان برای فرزندان منتشر میکردیم که یه چند سالی تلاش کردیم این مجله رو منتشر کردیم و بعد دیگه وارد کار مطبوعاتی حرفه‌ای شدم. یعنی در واقع میشه گفت که با عنوان میم به بهرام و میم به انوشه تو تمام مطبوعات دهه 40 و 50 من مطلب داشتم، ولی بعد کارم رو متمرکز کردم در دو نشریه که یکیش نشریه دنیای جدید بود که چهارشنبه ها منتشر می شد که مدیرش شادروان علی حافظی بود که من اونجا صفحه ادبی این مجله رو می گردوندم. بعد
به نظر من میاد که شما خیلی دارین سر میره جلو، من هنوز دوران کودکی شما
آها
شما فکرم راجع به این پسوندهایی که در واقع مکمل های اسمتون داریم صحبت میکنیم، اگر اجازه بدیم من دوره برگردم به عقب.
بفرم
شما از خاطرات دوران کودکیتون اگر قدیمی ترین خاطره که دارین چی هست، میشه از اون دوران بگیم؟
از دوره کودکی حقیقتش خاطره خاصی ندارم، جز اینکه مثل همه کودکان اون دوره ما سعی می‌کردیم برای سرگرمی خودمون بیشتر وسایل بازی رو بسازیم، یعنی چیزی آماده نبود که مثلا والدین ما تهیه بکنن در اختیارمون بگذارن و ما با اون سرگرم بشیم. سرگرمی‌های ما چیزایی بود که خودمون می‌ساختیم، چون حیات بود مثلا با گل خونه می‌ساختیم، یا مثلا فرض بکنید که با هر وسیله‌ای که می‌شد سرگرم شد چیزی می‌ساختیم. خاطره خاصی که مربوط به اون دوره باشه واقعا تو خاطرم نیست.
آه دنیای کودکی شما چجور دنیایی بود؟ آیا اون دنیا هنوز هم همراهتون هست؟
خب طبیعتاً هر کسی با زیرساخت‌های ذهنی خودش زندگی می‌کنه و اون را همینطور توی دوره به اصطلاح بزرگسالی هم در ذهنش مزه مزه می‌کنه. دوره کودکی من در مجموع می‌تونم بگم که روزگار خوب و خوشی بود، به خصوص اینکه خیابون امیریه خیابون خیلی دلگشا و مفرحی بود، دو طرفش که هنوزم البته تقریبا همینطور هست، درختای چنار خیلی بلند و دلچسبی داشت، در دو طرف خیابون آبهایی که جریان داشت واقعا مثل اشک چشم بود، تردد اتومبیل خیلی کم بود، اتوبوسای دماغدار که خط 3 بود اون وقت، اتوبوس های سبز رنگی بود که از راهن میرفت به گلبندک و من یکی از تفریحام این بود که با این اتوبوس ها میرفتم گلبندک و برمیگشتم دوباره خونه و از اینکه تنها میتونستم این کار رو بکنم احساس غرور میکردم. با یه چنین حال و هوایی واقعا دوره کودکی ما گذشت و من البته از نظر خانوادگی بیشتر در خونه بزرگ شدم تا در کوچه و به همین علت دوستان کوچه‌ای نداشتم، دوستان خونه‌ای داشتم و دوستانی هم که به منزل ما می اومدن همه حساب شده بودن، از فیلتر ذهن پدر و مادرم می گذشتن، بعد وارد خونه می شدن و با من هم صحبت می شدن.
از دوران دبستان، کدوم دبستان
بودیم؟
چه سالی رفتیم
دبستان؟ اولین دبستان من مصباح مرجانی بود که توی خیابون جمال الحق بود، همون نزدیک راهن که اونجا می رفتم. بعد ما کوچ کردیم، از راهن آمدیم یه خورده شمال شهر که تقریبا میشه گفت انتهای خیابان جمهوری فعلی بود که به دبستان توفیق می رفتم تا انتهای دبستان، یعنی کلاس ششم. بعد دبیرستان رو تو خیابون اسکندری، دبیرستان جلوه رفتم. بعد علت اینکه اونجا رفتم به این سبب بود که همسر خواهر من رئیس اون دبیرستان بود، ولی یک سال اونجا موندم. با این همه پدرم ترجیح میداد که به دبیرستان بهتری برم که هم از نظر بافت به اصطلاح دانش آموزی بالاتر باشه. و رفتم به دبیرستان قریب که اونجا ادامه تحصیل دادم و بعد هم داستان به اصطلاح رفتن از دبیرستان قریب به دبیرستان دیگری داستان مفصلی است که مثنوی 70 من که نه مثنوی 70 تن هست.
بعد شنیدنیه.
حالا اگر میخواید
شنیدنیه. من هیچ عجله‌ای ندارم.
آن نگفتید آخه یه مقداری من
نه این دبیرستان شنیدنیه.
زیادی ادامه دادم از اون نظر میدم.
نه شنیدنیه.
من به خواست پدرم رشته ریاضی رو انتخاب کردم و یکی دو سال هم در دبیرستان غریب رشته ریاضی رو خوندم و شاگرد بدی هم نبودم. یعنی سال چهار کلاس نه رو دبیرستان غریب بودم، چهار ریاضی رو هم دبیرستان غریب بودم و در هر دو سال شاگرد دوم بودم تو کلاس خودم. بعد یک معلمی داشتیم که حتما خدا رحمتش بکنه، 100% الان در قید حیات نیستن، معلم ادبیات که هر وقت انشا به ما میداد، انشاهایی که من می‌نوشتم درست یک ساعت طول می‌کشید خوندنش، یعنی مثلا 16-17 صفحه ورق امتحانی. یادم هست که انشایی داده بود به نام جوانی و من با توجه به اینکه اون موقع هم کلاسی‌هایی داشتیم که از جوانی خودشون به درستی استفاده نمی کردن و به خلاف مثلا ماها که یه مقداری وابسته به کتاب بودیم و مطالعه و اینها، وقتشون بیشتر صرف مسائل خیلی ظاهری زندگی و به اصطلاح وقت گذرونی های بی حاصل می شد. من وقتی این رو نوشتم، این معلم ادبیات ما شادروان نافلی به من گفت که شما این انشا رو بایستی سر همه کلاس ها بخونی. بعد منو برد سر کلاس مثلا 5 ریاضی، 5 طبیعی، 6 طبیعی و من برای اونا این انشا یه ساعته رو خوندم. بعد ایشون سیر نشد، گفت یه روز باید سر صف بخونی، صبح بیای پشت بلنگو بخونی، که من خوندم. انشای دیگه ای هم که می نوشتم خیلی به دلش می چسبید، به طوری که خاطرم هست وقتی موقع امتحان فارسی میشد میگفت لزومی نداره من تو امتحان بکنم، من نمرت رو بهت میدم. آخر سال که شد، وقتی که ما دیگه میخواستیم به اصطلاح به سما تعطیلی بریم و اینها، یه روز بر حسب اتفاق تو راهروی دبیرستان منو دید و دستش رو زد به پشتم و گفت چرا آمدی رشته ریاضی؟ گفتم به خواست پدرم. گفت اگر نری ادبی من به عنوان پدر معنوی داغت میکنم. این حرف خیلی به دلم نشست و خب من چون واقعا این زمینه ذهنیتم آماده بود، خیلی هم یعنی انبار باروتی بودم که منتظر یه جرقه بودم. بعد وقتی این حرف رو زد، من یک هفته روی این موضوع فکر کردم و بعد تصمیم گرفتم که رشته ریاضی رو رها بکنم و برم رشته ادبی. برای اینکه این کار رو بکنم میبایستی از اون یک سالی که رشته ریاضی خوندم صرف نظر میکردم. اون موقع در ایران یک نوع آموزش و پرورشی مرسوم بود به نام دوره متفرقه، یعنی میشد هر کسی آزاد برای خودش درس بخونه، بعد بره در فرهنگ استان که شمال پارک شهر بود اونجا ثبت نام بکنه و در یه تاریخی اونجا همون کلاس رو امتحان بده. من رفتم مجددا 4 ادبی، یعنی 4 ریاضی رو صرف نظر کردم، رفتم 4 ادبی ثبت نام کردم و چون 4 ادبی ثبت نام کردم به پدر و مادرم و خانواده‌ام هم نگفتم و خیلی قضیه سری بود و پنهانی این کار رو کردم. حالا برخورده بودم به اول مهر که طبیعتاً چون اونها با خبر نبودن که من دیگه دبیرستان غریب نمیرم، میبایستی طوری رفتار میکردم که مثل یک دانش آموز عادی ساعت 7:30 از خونه میام بیرون و ساعت 12:30 برمیگردم خونه، نهار میخورم، دوباره یک مثلا از خونه میرم و ساعت 4:30 برمیگردم.
یعنی این متفرقه استرشتی یعنی چی؟ یعنی که یعنی چی؟ میتونستن هم دوباره بره کلاس 4 ادبی بشینن دیگه، نیست؟
کلاس نداشت، کلاس نداشت، آزاد بود. یعنی هر کسی که میرفت متفرقه ثبت نام میکرد، مثل مثلا پرس کنید دانشگاه قریب پیام نور و اینها.
اصلا قریب نداشت، ولی مدارس دیگه بودن که
نه اصلا رفتی به مدرسه نداشت. خود دستگاه آموزش و پرورش یه روشی داشت، یه سیستمی داشت که شخص میتونست بیاد، مثلا فرض بکنید که با داشتن مدرک قبولی کلاس سوم متوسطه میومد اونجا ثبت نام میکرد که من میخوام کلاس 4 مثلا ادبی ثبت نام بکنم و مدرک بگیرم. بهش میگفتن که مثلا در 15 بهمن مثلا امسال ما در فلان حوزه این امتحانات 4 ادبی رو برگزار میکنیم، شما بیایید و امتحان بدین. این دیگه کلاس و هر چهاد معلم و اینها نداشت، یعنی هر کسی پیش خودش درس میخوند.
یعنی شما میخواستین 2 سال 1 بکنید؟
2 سال 1 دقیقا که کردم. بله. حالا اصل قضیه اینجاست که من وقتی که میخواستم از خونه صبح بیام بیرون، میبایستی درست مثل یه دانش آموز عادی این کار رو میکردم که پدر یا مادر من بویی نبرن که این چرا مثلا امروز نرفت مدرسه، چرا چند روز نمیره مدرسه. بنابراین تمام زمستان رو که اون موقع هم تهران خیلی سرد بود، یعنی امکان نداشت روزی برف نیاد، به طوری که ما هر روز صبح که از خواب پا می شدیم بدون اینکه به پشت بوم نگاه کنیم پارو رو برمی داشتیم می رفتیم که برف بارو بکنیم. توی یه همچین شرایطی من تقریبا 2 سال هر روز صبح می آمدم پارک شهر، چون جای دیگه وجود نداشت برام، می آمدم پارک شهر توی اون هوای زمهریر تا ساعت 11:30 کتابای کلاس ادبی دستم بود و راه می رفتم و اینها رو می خوندم، چون همش هم به اصطلاح حفظی بود، اینها رو از بر می کردم، دوباره طوری می اومدم ساعت 11:30-12 خونه، چون اون موقع مدرسه ها 2 وقته بود، بعد نهار رو می خوردم و باز دوباره می اومدم پارک شهر. 2 سال تمام من این کار رو کردم بدون اینکه منزل ما، خونه ما کسی خبر داشته باشه، تا اینکه مدرک 5 ادبی رو گرفتم از طریق متفرقه. وقتی که گرفتم خیلی جالب بود، یه دبیری داشتیم به نام آقای طبری که با برادر بزرگ من آشنا بود. یه روز برادرم به او میگه که چه خبر از محمد؟ میگه از من میپرسی؟ من باید از شما بپرسم. میگه چطور؟ میگه خب این که دیگه نمیاد، من نمیبینمش. میگه یعنی چی نمیبینش؟ مگه نمیاد مدرسه؟ گفت نه. بعد برادرم بلافاصله میاد خونه ما و میگه تو کجایی، چی کار میکنی اینا؟ منم دیگه دیدم داستان لو رفت، گفتم. و اون موقع من خواهرم باردار بود، وقتی که این خبر رو شنید درست گفت، درست مثل این میمونه که من الان به هم بگم تو یه پسر زایدی، یعنی انقدر قضیه براشون غیر عادی بود. و پدر و مادرم هم که در مقابل یه کار انجام شده قرار گرفتم، دیگه پذیرفتن که من برم همون رشته ادبی رو ادامه بدم، که بعد رفتم 6 ادبی و دیپلم گرفتم. و بعد وقتی که امتحان دادم، اینجا خیلی جالبه، در رشته حقوق نفر 3 شدم، در ادبیات فارسی نفر 12 شدم، ولی رفتم باز رشته ادبیات فارسی. بله.
خب
اون
وقت شما اشاره کردین که کتاب میخوندین، با کتاب از کی آشنا شدین و چی میخوندین و مناسبات این فعالیتتون چی بود، مطالعاتتون؟
ببینید، همطور که گفتم من پدرم با کتاب مانوس بود، کتاب هایی داشت و من وقتی که توی اون سن و سال کم کتاب میخوندم به من میگفت که زیاد کتاب نخون، البته به شوخی میگفت، میگفت کتاب نکبت میاره و هر کسی که به جایی رسیده کسایی هستن کتاب نخوندن، به مال و منالی رسیدم. الفاظ این نظرم واقعا راست میگفت، یعنی آدم وقتی عاشق موضوعات معنوی میشه از نظر مادی هیچ وقت به جایی نمیرسه، و اونهایی که از نظر مادی واقعا دارای امکاناتی شدن غالبا کسایی هستن که وقتشون رو صرف فعالیت‌های مادی و اجتماعی کردن. ولی با این همه این سخن طنزآمیز رو من جدی نگرفتم و دنبال کتاب رفتم. کتاب‌هایی که او داشت می‌خوندم نمی‌فهمیدم واقعا، ولی رفته رفته گرایش پیدا کردم به کتاب‌هایی که برام قابل فهم بود. مثلا یادم پس اون موقع یه فروشگاهی بود که حالا کتاب‌های مختلفی داشت، در کنارش مثلا لوازم تحریر هم می‌فروخت و کتاب هم کرایه می‌داد. من کتاب رو شب یک ریال کرایه می‌کردم و اولین کتابایی که خوندم کتابای جواد فاضل بود. یادم هست یکی از کتاباش به نام نویسنده خیلی رو من اثر گذاشت. بعد کتابای میکی اسپلین رو خیلی میخوندم، کتابای پلیسی اون موقع. و اون موقع من کلاس هفتم، هفت دبیرستان، یعنی اولین سال دبیرستان بودم، مثلا حدود 13-14 سالم بود و پدرم به شدت مخالف این بود که من این همه کتاب میخونم و به درسم نمیپردازم. یادم حتی اون موقع مجله منتشر میشد به نام پرواز که مال آقای سیروس رامتین بود که من اونها رو با علاقه زیاد میخوندم، حتی آگهیاش هم میخوندم و الان دوره کامل اون مجله رو دارم. من الان دوره خیلی از مجلات رو اون موقع رو دارم، مثلا دوره کامل مجله رادیو رو که اون موقع خریدم الان دارم. شاید یکی از نفایس یک کتابخونه میتونه باشه. خیلی از مجله بامشاد رو مثلا همینطور بعد خریدم. غرضم از این صحبت‌ها اینه که از اول به خوندن کتاب خیلی علاقه داشتم. حالا نمیدونم این کار درستی بود یا نه، به هر حال از همون موقع که علت اصلی و عامل اصلیش هم واقعا هنوز نمیدونم چی هست، به راهی افتادم که سرانجام منجر شد به تألیف و تصنیف 73 جلد کتاب در حوزه ادیان، ادبیات، تاریخ و فلسفه و شعر فارسی.
خب شما دیپلمتون رو بالاخره متفرقه باز گرفتید؟
نه خیر، دیپلمم رو دیگه در یک دبیرستان رسمی گرفتم. یعنی می رفتیم اصلا سر کلاس می نشستیم. دبیرستان عرس بود که اون موقع توی میدونی بود که معروف به میدان مجسمه بود که حالا میدون انقلاب میگن، 24 اسفند مثل این که اون موقع بهش میگفتن، حالا میدون انقلاب میگن. و دبیرانی که اون موقع ما داشتیم واقعا میخوام بگم الان شاید در دانشگاه ها یه همچین استادانی پیدا نمیشن. برای نمونه آقای جهانگیری که بعد شدن، آقای دکتر جهانگیری که بعد شدن رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه تهران، همون موقع هم دکترای فلسفه داشتن، دبیر ما بودن. آقای پیران رئیس دبیر زبان ما بودن. آقای سرفراز، همه اینا دکترا داشتن. دبیر ارشد که ادبیات ما بودن. بعد آقای آدمیت دبیر تاریخ ما بودن و خیلی ها. یعنی همه یکی از یکی بهتر بودن. آقای شعار، جعفر شعار دبیر ادبیات ما بودن که میدونی اینا اصلا چهره های بسیار بسیار شناخته شده در حوزه فرهنگ معاصر و به خصوص حوزه ادبیات هستن. بنابراین شش ادبی رو واقعا من در یک غنای کامل به سر بردم. بعد وقتی که موقع امتحان نهایی شد، این موضوع هم خیلی جالبه اگر خودستایی نباشه، در امتحانات نهایی موضوع انشای ما باز هم جوانی بود و من این بار به جای اون یک ساعت فقط 6 سطر راجع به جوانی نوشتم و بهترین نمره رو در استان تهران گرفتم با همون 6 سطر.
وقت غیر از اون استادی که شما رو علاقمند کرد که وارد حوزه ادبیات بشین، چه کسای دیگه تو اون دوران تاثیرگذار شما بودن؟
من خواهرم به نوعی میشه گفت که به صورت ضمنی رو من تأثیر داشت، به خاطر اینکه شعر خیلی خوب میگفت، 6-7 سالی از آن بزرگتر بود، شعر خیلی خوب میگفت و از دوره دبیرستان به شاعری پرداخت و من تحت تأثیر به اصطلاح شعرهای اون یه مقدار زیادی متوجه شعر فارسی شدم و البته عوامل دیگه هم بود، یعنی من نمیتونم حالا روی به اصطلاح موضوع خاصی انگشت بگذارم، ولی روی هم رفته میتونم بگم که محیط خانوادگی ما اصولا طوری بود که انگار راهی جز این نبود که من انتخاب کردم.
شما چند نفر بودین تو خانواده؟ شما بودین و خواهرتون و برادرتون و...
نه برادرم که دیگه جدا زندگی میکرد. ما 4 نفر بودیم.
دو تا پسر بل. دو تا دختر.
بله. نه خیلی، یک دختر یک پسر. یه خورده پیچیده شد، الان براتون شعر میدم. من پدرم همون موقعی که در بابل بود، خانم بزرگش که خاله من باشه متاسفانه سر زار رفت و ایشون با خواهرش مجددا ازدواج میکنه که ما در واقع میشه گفت که در مجموع 5 فرزند هستیم که 3 تاشون از خانم اول پدرم هستن، 2 تاش که ما هستیم از خانم دوم.
خب اون وقت
بفرمایید
که اون وقت تو اون دوران با ورزش و مثلا سینما و فعالیت فرهنگی با این فعالیت جنبی چه رابطه داشتیم؟
به ورزش خیلی علاقه داشتم، هنوزم این علاقه در من هست و اون موقع میدونید که مشت زنی خیلی مورد توجه جامعه ایرانی بود و مخصوصا وقتی با آمدن کلی و اینها خیلی این قضیه توی ایران بست پیدا کرد. من هم مثل جماعت عاطفی آشفته حال خودمون خیلی زود جذب این ورزش شدم. بعد توی پارک شهر یه سالن مشتنی بود که رفتم اونجا ثبت نام کردم. تو همون دوره‌ای که متفرقه درس می‌خوندم یه 3-4 جلسه ای رفتم، انقدر کتک خوردم که دیگه نرفتم. بعد دیدم که قد و قیافه من اصلا به این کارا نمیاد، این بود که دیگه مشتنی رو رها کردم. ولی سینما رو خیلی علاقه داشتم بهش، یعنی واقعا بهترین فیلم هایی که اون موقع می آوردن می رفتم و می دیدم و این دو علت داشت. من از اول به کار به اصطلاح گویندگی و شنیدن صداهای خوب خیلی علاقه داشتم، به دو علت سینما می رفتم. شاید باور نکنید، علت اول این بود که یک نفر به نام ابوالحسن طهامی که دوبلور بسیار خوبی و گوینده بسیار خوش صدایی هست که گویا هنوزم در صدا و سیما فعالیت داره، چون من گاهی صداش رو میشنوم و به نظرم جزو صداش جزو تک نقش هایی هست که ما در کار گویندگی ایران داریم، این آنوس های فیلم ها رو میخوند و من برای شنیدن صدای این بیشتر میرفتم. حتی گاهی یک فیلم رو دو بار میرفتم که صدای او رو بشنوم. علت دوم دیدن فیلم بود.
وقت دانشگاه تهران رشته ادبیات فارسی قبول شدین رفتین؟
رفتم بله.
خب وقت بفرمایید که اونجا باز خاطراتتون از دانشگاه و اساتید تنگ در واقع تأثیر گذارتون چی بود؟ خاطراتتون چی بود؟ و هم دوره‌ایاتون کیا بودن؟
دانشگاه تهران برای من جای ناآشنایی نبود، چون همونطور که گفتم من خواهرم قبلا تو همین رشته در دانشگاه تهران تحصیل کرد و من غالبا به همین علت به دانشکده ادبیات میرفتم. وقتی که به طور رسمی پذیرفته شدم و وارد دانشکده ادبیات شدم، واقعا فکر میکردم که این بزرگترین هدیه‌ای هست که دست تقدیر به من داد. خیلی با اشتیاق من به کلاس های دانشکده ادبیات میرفتم. اون موقع همطور که اطلاع دارید، یعنی در نیمه دوم دهه 40 سران ادبیات فارسی استادان دانشکده ادبیات بودند، یعنی امثال همایی و فروزانفر و خانلری و عرشبت نصر. که نخ نصرم عرض حضورتون که صورتگر و صفها و اینها و مثلا کسانی مثل شادروان سادات ناصری در مراتب خیلی پایین تر بودن. یعنی مثلا وقتی که مرحوم دکتر صفها روزی کار داشت و نمیتونست به کلاس حاضر بشه، در اون صورت مرحوم سادات ناصری میومدن جاییشون تدریس میکردن. البته خب بعد مرحوم سعادت ناصری منزلت والایی در بین استادان پیدا کردن. خیلی ها بودن واقعا. دکتر خطیبی مثلا یا بهرام فروشی امثال اینها بودن. آقای بیانی مثلا. اینها استادان ما بودن و کسانی هم که به عنوان دانشجو ما باشون هم کلاس بودیم بعد صاحب نام شدن، مثلا حسین منزوی، مثل بهادر یگانه، مثل حیرت سجادی، مثل خانم دبیران که بعد شد رئیس دانشگاه از زهرا، مثل خانم مهدخت معین، دختر مرحوم معین، و خیلی ها بودن، مثل آقای مزداپور که خیلی خوب شعر میگفت، غزلهای خیلی خوبی داشت که فکر میکنم برادر خانم کتایون مزداپور باشه. تعداد دیگری هم هستند که بایستی ذکر خیری از اونها بشه. یکی از اونها شادروان علی اشرف درویشیان هست که در حوزه ادبیات داستانی نام معتبری هست و کتاب او، کتاب سجلدی او، رمان سجلدی او به نام سالهای ابری جزو آثار برجسته حوزه ادبیات داستانی هست. دیگری جعفر کوشابادی هست که از شاعران نوسرا بوده و شعر کوچه برلن او در اون زمان، یعنی در دهه 40 بسیار معروف شد که به سبب همین شعری که سروده بود و البته خب گرایشات تندی هم نسبت به نظام اون موقع داشت به زندان رفت و بعد مجذوب صفا هست که در حوزه عرفان تحقیقات خوبی داره که چهره شناخته شده ای از این حیث هست و دو همکلاس افغانی هم داشتیم که یکی از اونها آقای رحیم بود که بعد از اینکه طالبان از افغانستان، از حکومت افغانستان در واقع برکنار میشن، در اولین دولت آزادی که بعد از اونها شکل میگیره، او وزیر فرهنگ افغانستان میشه و دیگری آقای سرور مولایی بوده که ایشون هم در حال حاضر جزو پژوهندگان خوب و شناخته شده در زمینه پیوندهای ادبی میان ایران و افغانستان هستند و همینطور استاد ادبیات در دانشگاه‌های کشور. برها خیلی ها بودن، حالا من درست اسم همه به خاطرم نیست. بعد چند نفر هم بودن که اینها تو حوزه شعر جدید صاحب نام شدن. روی هم رفته میتونم بگم که دانشجویانی که توی کلاس ما بودن خیلی به اصطلاح از همون اول نشون میدادن که بعدها صاحب نام خواهند شد. به هر صورت من دوره خیلی پرباری رو توی دانشکده ادبیات گذروندم.
چه سالی وارد شدیم؟
من سال 44.
44 وارد شدیم؟
بله بله. چهل و سه.
آه 4 سال و 47 فارغ التحصیل شدیم.
بله 47-48 اینطور بود که فارغ التحصیل شدیم.
بعدش چیکار کردیم؟
بعدش من همون زمانی که دانشجو بودم البته کارهای مطبوعاتیمو دنبال میکردم، مثلا تو روزنامه های مثل.
از ابتدا بگین کجا شروع کردیم کار مطبوعاتی؟
ببینید کار مطبوعاتی رو همطور که گفتم تقریبا از اواخر دوره دبیرستان من به طور جد دنبال کردم. ولی اگه بخوایم خیلی دیگه ریشه یابی بکنیم، من کلاس 9 دبیرستان بودم که یک روز دیدم که یه دوستی به من گفت که یکی از روزنامه ها خبرنگار میخواد، تو هم که علاقه داری میخوای من معرفیت بکنم به اونجا. گفتم خیلی هم دوست دارم. گفت روزنامه خدنگ و توی خیابون فرهنگ هست. من با علاقه فرداش رفتم روزنامه خدنگ و در رو که باز کردم دیدم یه جوان خیلی کم سن و سالی که در حد فاصله بین نوجوانی و جوانی بود پشت یه میز چوبی سوار در رفته نشسته جلوی در. رو وقتی وارد شدم گفتم که شما خبرنگار میخواید؟ گفت شما میخواید خبرنگار بشید؟ گفتم چطور؟ من گفت خب شما سنتون خیلی کمه. گفتم خب حالا چه اشکالی داره، شما کار منو باید ببینید و اینها. گفت خب صبر کنید من برم با مدیر روزنامه صحبت بکنم. ما همینطور توی اتاق ایشون ایستاده بودیم و ایشون رفت و اومد و گفت خب بفرمایید. ما رفتیم توی اتاق و آقایی بودن اون موقع حدود شاید 56-57 ساله به نام جمالی آشتیانی که مدیر روزنامه خدنگ بودن. بعد ایشون از من پرسید که شما اهل کجا هستی؟ اینا گفتم شما آشتیانی هستین؟ گفت بله دیگه من اصلا اسم آشتیانی. گفتم خب منم رگ و ریشم آشتیانیه. گفت خب پس اگر اینطوره دیگه شما میتونید با ما کار بکنید و اینها. گفتم چجوری؟ گفت شما خبرهای مدرسه‌تون رو برام بفرستید. اون موقع من دبیرستان غریب من بازیایی که مثلا بازی فوتبال و والیبال و اینا بود براشون میفرستادم و بعد یواش یواش دیدم که نه این منو سیر نمیکنه، اصلا مطلب مینوشتم براشون و مطلب کوتاه در حد یادداشت و اینها ایشون به جرح و تعدیلی میکردن و چاپ میکردن. بعد قصدم از ذکر اون صحنه ای که اون جوانک رو اونجا دیدم پشت اون میز چوبی نشسته بود این هست که بگم اون جوانک پرویز اصفهانی بود که بعد جز مطبوعاتی های با سابقه ایران شد که بعد رفت لندن روزنامه نیمروز رو راه انداخت که به دو زبان فارسی و دری یا زبان مرسوم افغانستان چاپ می شد که پرتیراژ ترین روزنامه فارسی زبان خارج از ایران شد که البته ایشون به رحمت خدا رفت، زودم فوت کرد. و این خاطره خیلی برام جالب بود که یک روز وقتی که مجله کتیبه رو ایشون بعد از انقلاب راه انداخت و تو میدون ونک یک روز با یکی از دوستان به دیدار ایشون رفتم، وقتی ایشون رو دیدم گفتم منو میشناسی؟ هی فکر کرد و تو صورتم نگاه کرد گفت چهرت که خیلی آشناست. گفتم من همون کسی هستم که روزنامه خدنگ آمدم پیشت. بعد این روزنامه خدنگ رو من تا موقعی که دوره دبیرستان رو میگذروندم همینطور لکولکی باش میکردم، تا اینکه اون مجله برای فرزندان رو راه انداختیم و وارد دانشگاه که شدم یه روز آقای پرویز، آقای مرزبان، نه اسمش پرویز نیست، آقای مرزبان که سردبیر روزنامه پیغام امروز بود، تو خانه نویسندگان همینطور کنار هم نشسته بودیم و اینا، از من پرسید که الان کجا مشغولی؟ گفتم هیچ جا. گفت میخوای بری فرما با عباس شاهنده کار کنی؟ گفتم جای زیاد جالبی نیست، من انقدر کار مطبوعاتی رو دوست دارم که بدم نمیاد که برم اونجا. به هر حال ایشون همونجا زنگ زد و گفت آقای شاهنده یه نفر رو میخوام بهت معرفی بکنم، خیلی هواشو داشته باشه اینا. بعد ما فردا به هر حال رفتیم پیش این آقای شاهنده و تو همین خیابون لاله‌زار به کوچه علاءالدوله رفتیم اونجا و ایشون هم گفت که اشکال نداره میتونی بشین فردا بیا کار کن. ما فردا رفتیم کار کردیم و ماه اول شد دیدیم که هیچ خبری از حقوق نیست، ماه دوم شد دیدیم خبری از حقوق، ماه سوم دیدیم خبری از حقوق نیست. بعد یه روز بهش گفتم آقای شاهنده ما اینجا داریم مجانی رایگان براتون کار میکنیم. گفت میل شماست، میخواید باشید میخواید نباشید. بعد ما هم گفتیم خب پس دیگه نیستیم. بعد داشتم میومدم گفت که شما دم در به حسابداری مراجعه بکنید، من گفتم که حقوقتون این سه ماه رو پرداخت بکنم. ما رفتیم حسابداری گفتم که آقای شاهنده به شما گفت که حقوق منو پرداخت بکنید؟ گفت نه، کسی به ما همچی حرفی نزد. به هر حال میخوام بگم که اون عشق که هست آدم خیلی چیزها رو تحمل میکنه و من واقعا به خاطر این علاقه ای که به کار نوشتن و فعالیت هایی به اصطلاح فرهنگی داشتم ضررهایی رو هم به لحاظ مادی متحمل شدم. بعد رفتم به یه روزنامه‌ای به نام نغمه دنیا تو خیابون منوچهری بود، مال یه آقای به نام دکتر عباس جنابزاده. یه مدتی اونجا کار کردم، حدود یه ماه و نیم اونجا کار کردم و خبرنگار هنری بودم با خیلی از این هنرمندایی که الانم به رحمت خدا رفتن مصاحبه کردم، اونجا هم چاپ شد و اینها. به ایشون هم وقتی گفتم که به ما حقوق نمیدین، گفت که نه شما همینقدر که اسمتون چاپ میشه تو روزنامه کافیه دیگه. و من اینقدر ناراحت شدم، خب خیلی هم کم سن و سال بودم، مثلا حدود 18 سال 17 سال اینطورا بودم. شب تاریک بود، آمدم کنار جوب تو منوچهری نشستم و گریه کردم که چرا من حقوق ندادن. به هر حال این تجربه ها رو من دارم. بعد دیدم نه، مطبوعات واقعا جایی نیست که آدم بتونه از توش چیزی در بیاره، بیشتر بایستی وقت بگذاره. و نه تنها من بلکه خیلی ها اون موقع که کار میکردن فقط برای اینکه مطلبشون چاپ بشه، یعنی عشق به اصطلاح ننگ و نام داشتن، مطلب میدن. در نتیجه مدیران و سردبیران مطبوعات هم به کار مجانی عادت کرده بودن. الان هم همینطوره، یعنی الان شما میبینید مثلا زنگ میزنم به شما مثلا از روزنامه فلان، میشه مثلا راجع به فلان موضوع برامون صحبت بکنید، بعد شما اون چی که در حافظه دارید براشون میگید و اونام چاپ میکنن و به این ترتیب الان روزنامه ما داره پر میشه بدون اینکه مطالب عمقی داشته باشن. یعنی چون حق و تحریر پرداخت نمیشه به هیچ یک از نویسندگان، در نتیجه نویسنده روی مطلب دلسوزی نمیکنه و اکثر مطالبی که شما میبینید در حقیقت به خاطر این هست که نویسنده فقط میخواد مطلبش چاپ بشه، عکسش چاپ بشه، اسمش مثلا مطرح باشه. حتی خب بعضی هم اینطور نیستن، از رو علاقه و به خاطر مسئله فرهنگی کار میکنن، ولی این یه قاعده کلی نیست. بنابراین من سعی کردم که خودم رو به یه مرکز دیگه‌ای بکشونم که هم جنبه فرهنگی داشته باشه و هم عرض شود که منو اقناع بکنه از لحاظ نوشتن و از لحاظ تألیف کردن. تنها جایی که خیلی ذهنم رو به خودش مشغول کرد رادیو تلویزیون بود که من از سال 50 رفتم به رادیو تلویزیون. برای اینکه به رادیو تلویزیون برم نیاز به این بود که به هر حال بتونم این قلاب رو جایی بند کنم، یعنی همینطور نمیتونستم برم توی همچین تشکیلات عظیمی که اون موقع مو رو هم از ماست میکشیدن و کسایی مثل معین و صورتگر و عرض شود که مرحوم طباطبایی و اینها مثلا تو راه راهش رفت و آمد میکردن و برنامه داشتن، مثلا زیادین سجادی و نفیسی و اینها برنامه داشتن، اصلا برنامه اجرا میکردن. حالا من یه جوون مثلا فرض بفرمایید که 21-22 ساله میخواستم برم اونجا مثلا برنامه بدم. یه تمهیدی به ذهنم رسید و آن این بود که برم با یکی دو تا از کسایی که در رادیو سازمان رادیو تلویزیون هستن مصاحبه بکنم، عکسشون رو چاپ بکنم، بعد این سرنخی بشه، یه پله‌ای بشه که من بتونم به این ترتیب وارد رادیو بشم. رفتم سراغ دکتر نیر سینا، مرحوم دکتر نیر سینا که رئیس شورای شعر بود. بعد هم سراغ معینی کرمانشاهی رفتم، یه مصاحبه با معینی کرمانشاهی کردم که با نیر سینا و از طریق اینا وارد رادیو شدم. وارد رادیو شدم، یه برنامه برای برنامه 53 دقیقه نوشتم که خانم اربابی و مانی هر روز اجرا میکنن و هوشنگ مصطفی هم اون برنامه رو مینوشت. آقای قاضی که اسم کوچیکش رو الان به خاطر ندارم ولی تخلص شکیب میکرد، قلم خیلی خوبی داشت، واقعا وقتی مینوشت اصلا نثر مسجع بود، بسیار زیبا مینوشت. من مطلب رو بردم دادم به ایشون، یه برنامه نوشتم بردم دادم به ایشون، ایشون یه ایراداتی گرفت، گفت اینجاش اینطور بشه اونجاش اینطور بشه قابل پخش، و برنامه من هم پخش بدون اسم. و من از این بابت خیلی دلخور شدم که من همه رو برای همون اسمه دادم، اصلا برای پولش و اینها نبود. بعد یه مدتی گذشت و یکی دو تا برنامه دیگه هم دادم، دیدم که این کار منو سیر نمیکنه، چون اونها بدون اسم پخش میکردن و این منو خیلی آزار میداد. تا اینکه بر حسب اتفاق برخوردم به یک شخصیتی به نام آقای حسین شاه‌سیدی تو همون رادیو. ایشون خب عراقی بود و تقریبا هم خب به نوعی میشه گفت که همشهریه یا هم ولایتی ما از نظر پدری محسوب میشد و ایشون سرهنگ بود و شاعر هم بود و دست راست مرحوم خزائلی بود، محمد خزائلی بود، و به رغم اینکه نظامی بود ولی خیلی اهل شعر بود و خیلی از ترانه هایی که خواننده های معروف اون موقع خوندن از ایشون هست و با مطبوعات هم همکاری داشت، سردبیر یکی دوتا روزنامه هم بعد شد بعد از انقلاب. و من از طریق ایشون وارد یه برنامه شدم اون موقع در رادیو که ساعت 7:30 تا 8 شب هر شب پخش میشد به نام رادیو ارتش که مسئولش هم آقای بود به نام هوشنگ بشیر نژاد. ایشون از من تست صدا گرفت و بعد گفت شما میتونید با ما همکاری بکنید و اینا. من یه مدتی با این رادیو ارتش همکاری کردم که برنامه من شب‌های جمعه عصر پنجشنبه 7:30 تا 8 پخش میشد، تا کم کم کشیده شدم به رادیوی ایران، یعنی رادیوی اصلی، بر اساس آشنایی‌هایی که دیگه پیدا کرده بودم با خیلی از دوستان. مثلا تو همون برنامه رادیو ارتش با کسایی که آشنا شدم، یکیش خانم پروین سلیمانی بود که بعد هنرپیشه معروفی شد خدا رحمتش بکنه، بعد خانم ثریا قاسمی بود که این هم تو اون برنامه بودن، خود آقای شاه‌سیدی بود. این ارتباطات یواش یواش منو کشوند به رادیوی اصلی یعنی رادیو ایران که بعد همکاریمو با آقای فرهنگ فرهی شروع کردم، با همین آقای مسعود بهنود که اون موقع مسئول یا دبیر برنامه راه شب بود شروع کردم که برای اونها مطلب می نوشتم. بعد یک برنامه بود به نام چشمنداز که هر روز از ساعت 5 تا 7 پخش میشد. برای اون برنامه می‌نوشتم که بعد وقتی که وارد خدمت دولتی شدم در سازمان جلب سیاحان، به عنوان معاون سازمان جلب سیاحان اعزام شدم به رشت. یه 3-4 سالی در رشت.
چه سالی؟
سال 53 فکر میکنم بود رفتم رشت. یه 3-4 سالی اونجا بودم، شادم زودتر 52 بود. رفتم رشت 3-4 سالی اونجا بودم و در این 3-4 سال مجدداً نمیتونستم دست از نوشتن بکشم. اونجا با مدیر مرکز رادیو تلویزیون رشت، رادیو تلویزیون گیلان، آشنایی قبلی داشتم از تهران که بعد نمیدونستم که ایشون اونجا هستن. از این و اون شنیدم که مدیر این سازمان آقای عباس میرافتاری است. رفتم با ایشون ملاقات کردم و گفت همین فردا شما بیا برنامه بده. و ایشون یه جای خالی، فرداش البته نشد، ایشون از زوزدگیش گفته بود، ولی هفته بعد ما شروع کردیم. از ساعت 9 تا 10 هر شب تو رادیو رشت من برنامه داشتم تحت عنوان فرهنگ و جامعه و این 3-4 سالی ادامه پیدا کرد. فقط جمعه ها برنامه نداشتم، هر شب من اونجا برنامه میدادم، یعنی هم مینوشتم هم اجرا میکردم، تا اینکه منتقل شدم بعد مجددا به تهران که وزارت که سازمان جلب سیاحان با وزارت اطلاعات ادغام شد، شد وزارت اطلاعات جهانگردی که چون مدیر کل اداره مطبوعات منو میشناخت به خاطر فعالیت های مطبوعاتی که داشتم، مرحوم عطالله تدین، منو از رشت منتقل کرد به اداره خودش که من در اداره کل مطبوعات اون موقع که البته هیچ با گروه خونی منم سازگار نبود مشغول کار شدم. و چون دم به تله نمیدادم، یعنی به خواستای آنچنانی اونها که توقع داشتن زیاد گرایش نداشتم، ولی ضمن اینکه اونجا به ظاهر اونجا بودم ولی در واقع من کار رادیو تلویزیون خودم رو به شدت و حدت تمام انجام میدادم و گاهی میدیدم که هفته‌ای بیش از 15 ساعت برنامه می‌نویسم. یعنی از ساعت 7 صبح که شروع میکردم به نوشتن، یه وقت میدیدم که مثلا ساعت 11:30-12:30 شبه و چون برنامه راه شبم از 12 تا 6 صبح پخش میشد، گاهی برای اینکه با گوینده به اصطلاح هماهنگی کنم و مطالبی که حالا گوینده نمیتونه اونطوری که خواست نویسنده است بیان بکنه بگم چه جوری بخون، مجبور بودم که گاهی تا صبح هم بیدار بمونم. به هر حال من گرچه به ظاهر در وزارت اطلاعات جهانگردی بودم اما به باطن کارمند رادیو تلویزیون ملی ایران بودم، چندان که آقای تدین یک روز چنان عصبانی شد که آمد با همون لهجه گیلکی به من گفت تو کارمند ما یا کارمند رادیو تلویزیون؟ گفتم نه، من اینجام کمکاری نکردم اینا. گفت آقا هر وقت من میام میگم فلانی اونجاست. بعد زنگ زد به آقای جعفریان که اعدامش هم کردن، زنگ زد به ایشون گفت این فلانی کارمند شماست یا کارمند ما؟ اگه کارمند شماست شما درخواست بکنید که ایشون بیاد اونجا. به هر حال این کشاکش رو هم ما به دلیل اون تعلقات باطنی خودمون داشتیم که شد سال 56 که یواش یواش دیگه بوی عرض شود که انقلاب شنیده شد و من تهران هم که بودم اون برنامه رادیو رشتم رو هم در این مدت 3-4 سالی که آمده بودم تهران، اون رو هم قطع نکردم. به این معنی که من هر ماه جلو جلو 30 برنامه می نوشتم میفرستادم رشت. بعد 2 در ماه میرفتم 30 برنامه ضبط میکردم. یعنی پنجشنبه و جمعه هر روز از ساعت 8 تا 8 می نشستیم هر روز 15 برنامه خشک ضبط میکردیم، یعنی بدون موسیقی و بدون به اصطلاح موسیقی متن و اینها، من فقط میخوندم. بعد اون تهیه کننده آقای رضا بهنامی که خیلی هم به کارش وارد بود، در طول این یک ماه این برنامه ها رو پخته میکرد و که هر شبی که پخش میشد. و به این ترتیب من در طول عرض شود که 5-6 سالی که با رادیو تلویزیون کار کردم چیزی نزدیک به 4500 برنامه نوشتم. و یکی از این برنامه‌ای که من نوشتم برنامه نوروزی بود که برای رادیو تهران نوشتم که 35 ساعت بود که در 13 روز پخش شد و ایرج گرگین اونقدر از این به اصطلاح برنامه‌ها خوشش اومده بود که 30,000 تومان برای من پاداش نوشت، علاوه بر اون دستمزدی که خود رادیو داده بود که اونم تقریبا یه رقمی در همین حدود بود. و من اون رو بردم اروپا که 3 اروپا بودم، یه اتومبیل هم اونجا ابتیا کردم به قول اهل منبر. بعد وقتی آمدم ایران قیمت مارک نسبت به ریال اونقدر تنزل کرده بود که من وقتی حساب کردم دیدم چیزی حدود 10,000 تومان هم استفاده کردم. و به این ترتیب اوقات من گذشت تا اینکه بوی دگرگونی اجتماعی شنیده شد و من یک ضربه ای هم البته از رادیو تلویزیون خوردم، به این معنی که مطالب من همینطوری که الان هم از صحبتی که میکنم شاید از گوشه کنایه هایی که توی کلامم میبینید میشه احساس کرد، تو مطالب من هم بود. و این رو یکی 2 به آقای جعفریان معاون آقای قطبی تذکر داده بودن، ایشون نوار رو آورد مجدداً گوش کرد و به من از طریق آقای فرهنگ فرهی توضیح داده شد که به ایشون بگید که دست به عصا راه برن، اگر بخوان اینطور باشن ما نمیتونیم دیگه مطالب ایشون رو قبول بکنیم. ولی من واقعا دست خودم نبود، یعنی اصلا ذهنیتم این بود، یه ذهنیت انتقادی دارم، اصلا نمیتونم جز این باشم. ولی آنچه که مینوشتم هیچ مرض و غرضی هم درش نبود، یعنی مطالب فرهنگی اون روز بود که طبیعتاً میشد نقد کرد و مورد قبول عرض شود که کسانی که در اون تشکیلات تصمیم گیرنده نهایی بودن و بازبینی میکردن مطالب رو قرار نمیگرفت. تا اینکه یک روز وقتی من آمدم از زنجیر جام جم بیام تو، دیدم نگهبانی که همیشه با من خیلی صمیمانه خوشو بش میکرد توی کیوسکی که بود، زنجیر رو باز نکرد. من همینطوری پشت ماشین موندم و بعد اومد این طرف، طرف من زد به شیشه، من شیشه رو کشیدم پایین، به من گفت خیلی عذر میخوام قربان، گفتن شما دیگه وارد سازمان نمیتونید بشید. و من برگشتم. نامه رو هم یک یادداشتی بود به من نشون داد، گفت این نامه رو به من. من برگشتم و خیلی سرخورده شدم. بنابراین دیدم که بهترین جایی که میتونم فعالیت بکنم و خیلی هم باش مانوس بودم نمیتونم دیگه کار بکنم. این بود که دیگه تصمیم گرفتم که عطای عرض شود که اینجا ماندن رو به لغاش ببخشم. و چون اون موقع به راحتی هم میشد به هر جای دنیا رفت، تصمیم گرفتم که برای ادامه تحصیل برم خارج. گرچه من در ایران هم بعد از اینکه لیسانس هم رو از دانشکده ادبیات گرفتم، فوق لیسانس هم با اینکه قبول شده بودم در یک دانشکده وابسته به حزب ایران نوین که رشته سیاسی هم بود، ولی نپسندیدم که، حالا گرچه امتحان هم داده بودم و اینها، ولی نپسندیدم که وارد اون رشته بشم با اون عنوانی که داشت و اینها. گفتم خب اگر قرار به درس خوندن میرم خارج. این بود که رفتم آمریکا. رفتم آمریکا و اونجا در ایالت فلوریدا دیپلم عالی زبان انگلیسی گرفتم که بعد برگشتم ایران. نووا.
چند سال آمریکا
بودم؟ یه دو سالی بودم.
دو سال دیپلم
عالی زبان انگلیسی بودم.
بعد برگشتیم ایران.
آره، این دیپلم عالی تقریبا میشه گفت که حالا اونجا مثلا شما میتونید با همون دیپلم دانشگاه هم تدریس بکنید تو هم دانشگاه اون ایالت، ولی تقریبا معادل هست با به اصطلاح فوق لیسانس.
خب اون وقت بعد برگشتی ایران کارهای پژوهشیتون رو چطور شروع کردیم؟
من وقتی برگشتم ایران یه چند تا کتاب با خودم آوردم که اونجا خریده بودم. علتش هم این بود، و اون کتاب هم دو سه تا رمان از هرمان هسه بود. علت این که این کتاب ها رو خریده بودم این بود که من یک روز تو رادیو وقتی که مرحوم محیط طباطبایی برنامه راه دانش رو، مرزهای دانش ببخشید، مرزهای دانش رو ضبط میکرد که روزهای پنج شنبه از ساعت یک تا دو پخش میشد، من اون موقع یه جوان نوخط نو رسته تازه به چرخ آمده ای بودم که خب تو رادیو هم برنامه داشتم و خیلی هم دوست داشتم ضبط آقای محیط طباطبایی رو ببینم. هم کنار استودیویی که اون موقع استودیو 12 بود که این برنامه ضبط میشد، کنار اتاق فرمان وایستاده بودم و مرحوم محیط طباطبایی همیشه به قدر یه گونی، واقعا میخوام بگم، کتاب و مجله و روزنامه و اینا زیر بغلش بود. هر جا که میرفت اصلا بدون این آقای طباطبایی معنی نداشت. بعد که میرفت توی استودیو برنامه رو ضبط بکنه، من که اونجا وایستاده بودم چون از همه کوچیکتر بودم و اینا، به من گفت پسر جون اینا رو برام نگه دار من برم ضبط کنم و بیام. گفتم چشم استاد. ایشون رفت و یه مدتی که گذشت من گفتم خب این کتابایی که به این خوبی مجلات و اینا رو من یه تبرقی به قول معروف بکنم. یکی از این مجلات مجله گوهر بود، مال بنیاد نوریانی بود که جزو مجله‌های تحقیقی و ادبی و تاریخی خیلی خوب اون موقع بود و در حد سخن و مثلا وحید و اینا بود، که من این مجله رو وقتی همطور ورق می‌زدم دیدم یه مقاله از ایشون راجع به اقبال تو این مجله هست. تو همون اوقات فراغت تا ایشون برنامه رو ضبط بکنن که معمولا بیشتر از یه ساعت هم طول می‌کشید، من این مقاله رو خوندم، خیلی به دلم نشست و تصمیم گرفتم که با اقبال بیشتر آشنا بشم. بعد رفتم و دیوان اقبال چاپ سروش رو، احمد سروش رو خریدم و مطالعه کردم و اینا. خیلی شعرهای اقبال به دلم نشست، یعنی واقعا توی اون حال و هوای اون موقعی که به هر صورت یک مقدار زیادی اون گرایشات بی حد و حصر غرب گرایی مثل موریانه واقعا داشت فرهنگ خودی رو می جوید و توفاله می کرد، خیلی به دلم نشست. بعد من وقتی که اون کتاب رو خریدم سعی کردم که توی برنامه خودم راجع به اقبال صحبت بکنم. یکی دو تا برنامه یک ساعته راجع به اقبال من تهیه کردم که پخش شد. یکیش که همین به تهران دادم که هم به رشت داده بودم که پخش شد. بعد که رفتم توی این مدتی که سعی کردم اقبال رو بیشتر بشناسم، دیدم که هرمان هسه روی ترجمه‌ای که ماری شیمل از جاویدنامه او به آلمانی و ترکی کرده هسه یک مقدمه نوشته. این رو فقط من میدونستم ولی خود مقدمه هسه رو نخونده بودم. بعد که رفتم آمریکا یه روز توی یه کتاب فروشی همطور که دنبال کتاب‌های مختلف میگشتم و نگاه میکردم و ببینم مثلا راجع به ایران چیزی هست و راجع به شاعران ایرانی و اینا چیزی هست، برخوردم یه سکشن، یه قفسه‌ای که دیدم که یه سری کتاب‌های حسه هست. دو سه تا کتاباشو خریدم، اینها رو اونجا یه نگاهی کردم و خوندم، ولی کتاب‌ها رو با خودم آوردم. وقتی آوردم ایران گفتم خب حالا این نیمچه زبانی که به هر حال یاد گرفتیم و اینها، این رو ترجمه کنم و شروع کردم به ترجمه آثار حسی. بعد رفته رفته به موازات این کار با اقبال هم قطع رابطه نکردم، یعنی اون کتاب معروف بازسازی اندیشه دینیش رو تقریبا یک سال بعد از اینکه آمدم ترجمه کردم که رفته رفته کار این ترجمه ها ادامه پیدا کرد. یعنی من مثلا بازسازی اندیشه دینی رو وقتی دادم به ناشر بلافاصله تجدید چاپ شد که الان به چاپ چهارم رسیده و ناشر از من خواست که کارهای دیگه هم راجع به اقبال من به اصطلاح ترجمه کنم یا کار کنم، که الان مجموع آنچه که من راجع به اقبال کار کردم 35 جلد کتاب هست که تعداد صفحاتش بیش از 7000 تاست.
ما بفرمایید که از چه زمانی به مسائل اجتماعی حساس شدیم و نسبت به محیطتون و اجتماعتون و مثلا آنچه که توی اطرافتون میگذشت؟
ببینید طبیعتاً هر کسی که به مسائل فرهنگی گرایش پیدا میکنه نمیتونه به مسائل اجتماعی بی‌توجه باشه. یعنی شما تمام شاعران، نویسندگان و اهل فرهنگ رو از دیرباز، یعنی از چه میتونم زمان ابوحفص سغدی هم شما در نظر بگیرید تا به امروز، اینها به هر حال نمیتونن بدون توجه به جامعه به زندگی طبیعیشون ادامه بدن، چون جامعه هست که غذای اصلی اونهاست و از اون تغذیه میکنن. حالا شدت و ضعف هم داره، البته خب مثلا فرض کنید در دوره‌ای که جامعه امن و امان بود، شاعران بیشتر مثلا به یا نویسندگان به مسائل ذوقی و اینها توجه میکردن، به اشعار تغزلی توجه میکردن. مواقعی که جامعه مثلا آشوب زده و پریشیده بود، مثلا دوره مشروطیت ما، شاعران و نویسندگان ما به مسائل مردمی بیشتر توجه میکردن. ولی در مجموع اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، اصولا هر کسی که با قلم معانستی داره با جامعه نمیتونه بیگانه باشه. من یه روز با نصرت رحمانی مصاحبه میکردم، میگفت که اصلا شاعر و نویسنده واقعی کسیه که مثل مردمش باشه، اگه کفش اونا پاره است کفش اونم پاره باشه. و انتقاد شدیدی میکرد از نادرپور که چرا اون انقدر بالا نشینه. این استثناءات رو نمیشه به اصطلاح جنبه قاعده بهش داشت. حالا مثلا فرض کنید اگر یک شاعری، یک نویسنده مثلا با جامعه خودش کاری نداره و ساز خودش رو میزنه، ولی واقعا در مجموع اینطور نیست.
شما هیچ وقت عضو انجمن‌های ادبی و اینا نبودین؟
من عرض حضورتون که از طرف سازمان میراث بدون اینکه خودم خبر داشته باشم پیشنهاد شدم برای مدیریت کاخ نیاوران. بعد وقتی که خبردار شدم رفتم کارگزینی سازمان میراث و این حکم رو لغوش کردم. گفتم من اصلا فرصت این کار رو، این کار رو بلد نیستم اصلا که به این مرخصی بدم، به اون مرخصی ندم، به این بگم چرا دیر اومدی، به اون بگم چرا زود رفتی و اینها. با خودم این حکم رو لغو کردم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این کار رو نمی کردم واقعا نمی تونستم به کارهای مورد علاقه خودم که نوشتن و تألیف بود بپردازم. و همه هم تعجب کرده بودن که آخه چطور تو رفتی مثلا یه همچین حکمی رو لغو کردی. ولی علاقه و واقعا عشق من نوشتن بود. بنابراین میخوام از این مثالی که براتون آوردم این نتیجه رو بگیرم که به رغم همه دعوت‌هایی که داشتم به انجمن‌های ادبی و به مراکز فرهنگی و اینا، هیچ وقت نخواستم عضو اونها بشم، چون واقعا برام وقت گیر. یه روز با مرحوم ایرج افشار صحبت می‌کردیم، به ایشون گفتم که شما با این همه دعوت‌های مختلفی که ازتون میشه آیا واقعا میرسید همش رو برید؟ گفت حتی یکیش هم نمیرم، برای اینکه اگه برم من این 400 کتاب رو چجوری میتونستم تا حالا منتشر بکنم. حالا البته این شاید قیاس درستی نباشه، چون ایشون خیلی فراتر از سطح فعالیت‌های فرهنگی من هستن، ولی میتونن یه مثالی باشن برای اینکه کسی که به موضوعات فرهنگی به معنای واقعی کار میکنه هیچ وقت دنبال این نیست که خودش رو تو ویترین بذاره. تو این فاصله آبم اگر
بود
چایی هم باشه، آبم باشه،
آب نداشتش، آب ریختیم توش،
آب خالی هم باشه خوبه.
آب خالی میره.
آره.
آب خونه ایت میخوایی.
هر جور خود دوست داری.
باشه.
آها. پرگویی نیست آیه؟
نه، خیلی خوب. خیلی خوب.
باشه.
ما امروز سرفصل اول رو تموم کنیم بقید. که میشه دوران زندگی، بعد وارد دوران کاری میشه که اون رو جلسه بعد
نه
بسید. ما جلسه بعد اینجا خدمتون برسیم یا منظر یا جای دیگه،
هر جا که دوست دارید. من به خاطر تجربه که روی این مصاحبه ها داشتم، حالا این رو به آقای فیلم بردار عرض میکنم، اونجایی که گفتم من از نواده امین حضور هستم، امین حضور بقا، اگر بتونید این عکس رو یه جوری اونجا بگنجونید بلافاصله روی حرف من،
ما همه اطلاعات شما رو
میگیریم.
این جد بزرگ امین حضوره، کنارش هم نوشته، نوشته امین حضور بقا.
شما اجازه متأسفم یکی مهمان شده.
باشه، خواهش می‌کنم.
شما هر چی آلبوم دوران زندگیتون هست،
آره،
یه همکار ما میاد با اسکنر.
آها.
همه رو اونجا اسکن می‌کنه میاره.
باش.
از اینا که من زیاد از فون می‌گیرم.
خواهش. آقا مجان قربان.
خواهش.
خواهش.
یه کوچی مهیا رو تو مهیا بریم جواب. من احساس می‌کنم این کاری که شما دارید می‌کنید یه کوچولوی چیزی کم داره. نویسندگان و فرهنگی‌ها از نگاه هم دیگه، اگر مثلا بگم آقای بقایی نام 15-16 تا ازشون سوال کنید، مثلا نظرتون در مورد امیرانی
خاندانی
مثلا عرض می‌کنم به عنوان یه ژورنالیست، یا در مورد عباس
پهلوان،
عباس پهلوان، یا چیز فرمان که بود عباس
شاهنده
راجی کردی،
یا امیر طاهری،
یا امیر طاهری، آره مثلا درسته، یا حتی از شما سوال بشه که نظر در مورد مثلا فرهی چیه؟ فرهی برحال خیلی چیز جالبیه، بدیهیست که دیدگاه‌های مختلف هست، صحبت‌های مختلف اینا هم از نگاه دیگران هم چیز خیلی خوبیه. آخه
مهدی جان
من انوار دارم میگم
مهدی جان اینا همه ای که اسم بردی خط قرمزنم
برای اینا فرنگ‌فرایی مثلا
نه خب امیر طاهری فرنگ‌فرایی اصلا همشون همه خط قرمز.
خب سخن گفتن دربارشون آقای انوار خیلی
من
نه آخه مسئله که دست بالش بسته نیست از این جهت که مثلا شما درباره فرنگ‌فرایی ها
آدم ببینید من نمیدونم یعنی اینو بسیار به حساب اطلاعی من یعنی این اسامی ببین مثلا من یه سری اسم دارم اینجا مثلا فرض کن محمد قاضی مصطفی رحیمی نجف دریابندری کریم امامی سروش حبیبی قاسم ثنوی پرویز شهدی مثلا اینا که تو عدد
نه اینا مشکلی نداره
اینا ببین
مثلا نه اینا مشکل
تک تک اینا مثلا در مورد نجف دریابندری خب من خیلی حرف دارم در مورد ابوالحسن نجفی اینا دوستای ما بودن یعنی اگر پرسش قرار بگیرم مثلا خب مثلا نجف خاطره دارم از نجف ابوالحسن نجفی خاطره دارم از کزازی مثلا خاطره دارم خب اینا با ما دوست بودن اینا رابطه شدن نمیدونم از مرتضی کاخی مثلا درسته یعنی همه اینا یا مثلا بهادر خرمشاهی که خود آقای مهندس هم به هر حال خاطره ای دارن ازشون خب اگر از اینها هم سوال بشه یعنی من فکر می‌کنم یکی از مسائلی که اینجا مطرح بشه خیلی جذابه بخش از نگاه دیگرانه نه من مالای مهندس نظرش
نه من که موافقم آره. اونها باید این اسامی رو من داشته باشم خب. یعنی من که یعنی ببینید چون من مجموعه اطلاعاتی که از ایشون دارم عبارت اساس تمام مطالبی که از ایشون تو اینترنت هست من همه رو خوندم
خب مثلا من اگه 100 تا اسم شما بدم آقای مهندس مثلا میگم 100 تا اسم شما میدم شما ازشون سوال کنید مثلا این اسامی هست هر کدوم لیستش هم بدین اول هر کدوم رو بخواد تیک بزنه آره این بزنی که اضافه کنید یه مسئله آقای مهندس دوم که تو از یه جایی دیدم که شما یه ابسترکت انگلیسی کم دارید ببینید اینا تماسن من زبر زندگی بقایی آقای بقایی خب بعد از 50 سال 60 سال واقعا دوستی با هم دیگه خب خیلی خوب ایشون میشناسم و دانششون سطح یعنی مثلا حالا آقای توسکانی رو معرفی کردم گفتم آقای توسکانی انتظار نداشته باشید شما درباره مثلا
فلسفه
ایشون فیلسوف تفکر فلسفی داره ادیب فرق میکنم با هم دیگه ولی آقای بقایی مثلا یه چکیدی ازش درده مثلا یک صفحه در ابتدا به انگلیسی بیاد چیز خیلی خوبیه دست شما رو باز میکنه برای جهانی کردن این چهره ها چون واقعا همه انگلیسی نمیدونن که همه فارسی نمیدونن که این خیلی کمک میکنه که اگه طرف بخواد تحقیق کنه تمام اون به اصطلاح ترنینگ پوینت ها رو
بند.
ذکر بکنید که آقا ایناست آقای بقایی اقبال شناسه عرض کنم که شاعر شعر فارسی رو خوب میخونه سخنرانه بیانش بیان در واقع فقط مثل ماها سر کلاس طرف تدریس کنه برای اینکه هزاران مستمع داشته باشه داره سخن میگه تجربه فرمودید ما محدودیت های گفتاری داریم به جهت اینکه فقط 50 نفر سر کلاس بنده بوده ولی شما برای عمدتا سخنران بودید خب این مسائل هم مثلا به عنوان مثلا یه اسپیچ دلیورر مطرح بشه این چیز خیلی خوبیه که بدونم این دو تا نکته به نظر من ضمن صحبت های شما اومد
خب اون فهرست فقط من اگه من داشته باشم میتونم قبلا هماهنگ کنم مثلا فرض کنیم
بله شما لیست رو بدید جلوشون
فقط
یعنی موضوعی البته مثلا من تو حوزه ادبیات و فلسفه و اینها میتونم مثلا یه لیست به شما بدم بگم از آقای بقایی سوال کنیم که آیا در مورد مثلا این آدم ها شما نظری داری؟ مثلا خسرو گل سرخی شاید نخواهی صحبت بکنیم مثلا با جناق چیز بود دیگه خسرو گل سرخی با جناق همین که توی تلویزیون بودش اسمش هم بردی عجیب بودی حسین من رفت با هم بودن چیز بودن گفتی که به من 30,000 تومان هم
دارم نه نه اون گرگین نه اون یک مود نه اون گرگین شاعره اون
گیلا
نه دو تا گرگین داریم یکی ایرج گرگینه که اون
تلویزیون بود
و داستانش فرق میکنه این تیمور گرگینه گیلک هم هست
این که با باجنا
آره شاعر هم هست یه مدت هم توی اطلاعات هفتگی مسئول صفحه شعر اطلاعات هفتگی قبل از انقلاب بود نه این اون گرگین نیست نه نه یکی نه
حالا برای عرض میکنم که از نگاه دیگر مثلا خیلی بخش جالبی میشه، بحث جالبیه که شما تک تک این آدم رو سوال مثلا خب من تو مثلا در مورد نافلی نظر خب چیز داشتیم، هر دو معلم هر دومون بود و منم به نوعی حالا بعدن صحبه خواهد ستایش میکرد به جهت اینجاز، اما کلن میخوام عرض کنم که اینقدر وجوه مشترک وجود داره، شما مثلا در مورد مترجم ها یا در مورد ارسان نویسنده ها یا در مورد جورنالیست ها بالاخص همین که مثلا عرض کنم که عباس شاهنده مثلا حقتو خورده درجه کردی، خب بیانش بد نیست ولی اینکه خوبم توضیح دادید شما، علتی اصلی این بود که واقعا مطبوعات چیزی نداشت، شاهنده گاهی وقتا مثلا این باجگیری هم میکرد، خاطرات هاست یه باج میگرفت یه وقت مثلا به طرف مقاله مینوشه که مثلا بیا ستایشش کنه یا مثلا بیا دیسی بهش بده که دیگه انتقاد نکنه
بل.
از این کارا میکردن، این هم جالبه، این بخش به نظر من باید افسوده بشه به کاری که جامعه بار میکنه.
البته میری جان ببین این مسائل فرهنگی اصلا دریای بیکرانه است، یعنی واقعا مثلا راجع به همین شخصیت هایی که اسم بردی هر کدومشون میتونن مثلا آدم راجع به دو ساعت صحبت بکنه، یکی دوتا آخه نیستن،
خاطره یعنی اون که دیگه ظریف‌ترین چیز هستش، مطلبی که میشه درباره گفت.
خب الان من به سهم خودم سعی کردم که ضمن صحبت هم این خاطرات رو بگم، مثلا اون که راجع به محیط طباطبایی گفتم، راجع به جعفریان گفتم، راجع به تدین گفتم، اینا ضمن صحبت میاد، ولی اینکه آدم مشخصا راجع به یه نفر بخواد صحبت بکنه وقت می‌بینی حق مطلب ادا نمیشه چون شفاهیه دیگه، آدم درست. روش تحقیق کنه.
من قسم این نیست که این آدمو معرفی کنم، ببخشید من میخوام بگم مثلا شما یه خاطره از تدین دارید، اون خاطره‌ای که میتونه یه چهره‌ای از تدین رو نشون بده، چه بسا مثلا عرض می‌کنم تو سکانی هم به طریق اولا خاطره تدریم خاطره
آره
درجه فهمیدی، بیا مثلا از توسرکانی از وزیر خودمون مثلا خاطره داره دیگه، یا از کی بود اسمش وزیرمون قبل از سردبیر آینده
کیانفر چیز این که پاش چلاق بود،
اون که چیز بود وزیر چی بود
اطلاعجانگردی بود
اطلاعجانگردی بود آره. وزیر خودمون بود آره. قبل از اون
کیانفر
کیانفر نبود
که اصفهان استاندار اصفهان بود همون کیانفر بود
کیانفر بود آره. آره مثلا خب اینا میتونه این مطلب رو خیلی جذاب کنه به نظر من، حالا باز
بله
اگر فرق مگر قصد این نیست که بیایم مثلا تدین رو توضیحش بدیم، اگرچه تدین واقعا آدم برقیدن آدم بزرگی بود
آره صد رحمت به اون بله
بله آدم بلن. بزرگی بود. خب یک کمی میخوام نزدیکترشون به خانواده، شما با همسرتون بفهمید که کجا کی آشنا شدیم که ازدواج کردیم، محصول این ازدواج چی بود؟
عرض شود که من با همسرم بعد از اینکه آمدم ایران آشنا شدم.
چه سال اومدین ایران؟
58 اواخر 58 آشنا شدم و همون موقع هم به اصطلاح بعد از یک آشنایی کوتاه ازدواج کردم که حاصل این ازدواج دو پسر هست که حالا 36 ساله و 37 ساله هستن با دانشنامه تخصصی در رشته پزشکی و نام پسر بزرگم مازیار هست، پسر کوچکم کاوه هست و اون نام قلمم که ماکان گذاشتم در واقع برگرفته از ابتدای نام اون هست.
وقت این فعالیت در حوزه فرهنگ و پژوهش‌ها که کردیم چه تأثیری در خود زندگی شخصیتون داشته و واکنش همسر و فرزندانتون چی بوده؟ چه مناسباتی رو برقرار
این سوالیه که در واقع میشه گفت برای همه آقایونی که به کار تحقیق و تألیف مشغول هستن پاسخش همیشه همراه با دشواری هست. معروف هست که میگن جریر طبری وقتی که فوت کرد مردم آمل دیدن که از خونش دود زیادی به هوا رفته، هراسان میشن، میگن چون مرد خونه فوت کرده حالا کسی نیست که از خونه درست نگهداری بکنه، خونه آتیش گرفت. هراسان میرن در خونش رو میزنن و همسرش میاد دم در میگه چیه سر و صدا را انداختی اینا؟ میگن خاتون این همه دود از خونه شما میاد، آتیش گرفته خونتون؟ گفت نه، من نوشته هاش رو کتاباش رو آوردم وسط حیات دارم آتیش میزنم. گفتن چرا؟ گفت که برای اینکه به اندازه 3 هوو منو اذیت میکردم. حالا این مثالی که آوردم واقعا میشه گفت که تا حدی در مورد اکثر نویسندگان و مؤلفان صادقه. برای اینکه شما وقتی به عنوان همسر اکثر اوقاتتون رو از صبح تا نیمه شب، حتی میخوام بگم شب نه نیمه شب، اختصاص میدید به یه معشوق دیگه ای، طبیعتا هوایی میشه برای همسر جسمانیتون. من در لاهور روزی که همه اقبال شناسان رو از سراسر جهان دعوت کرده بودن، 80 اقبال شناس رو دعوت کرده بودن، اونجا به عنوان اقبال شناس منتخب لوح زرینی از آقای پرویز مشرف گرفتم. بعد وقتی ایشون این لوح رو به من میدادن، رئیس اقبال آکادمی پاکستان منو به ایشون وقتی معرفی کرد، گفت ایشون مثلا اینقدر رو اقبال کار کردن. پرویز مشرف با تعجب پرسید واقعا شما اینقدر کار کردین روی اقبال؟ گفتم بله، من I worked that much that my wife says اقبال became my rival. گفتم من اونقدر روی اقبال کار کردم که همسرم به من میگه اقبال شده هووی ما. و پرویز مشرف به رغم اینکه یک جنرال خیلی جدی و کم خنده‌ای بود، اون روز به خنده افتاد از این حرف من. و بعد وقتی جلسه تموم شد، دوستانی که اونجا نشسته بودن از من پرسیدن که شما به پرویز مشرف چی گفتی که او رو به خنده انداختی؟ وقتی من این رو به اونها هم گفتم، اونها هم به خنده افتادن. غرضم از این حرف این است که واقعا اهل قلم به معنای واقعی کلمه، نه اونهایی که تفننی کار میکنن، به معنای واقعی کلمه یک معشوق اصلی دارن که اصلا باشون زاده میشه، یعنی در بطن و در وجودشون هست که اونها رو رها نمیکنه. و اونها به هر حال به خاطر همرنگ جماعت شدن مجبورن که ازدواج جسمانی هم داشته باشن. و اون ازدواج جسمانی غالب اوقات به همین علت، چون پای معشوق اصلی در میان هست، گاهی به اصطلاح کدورت هم کشیده میشه. حالا گاهی این کدورت ملینه، گاهی جدی و اینها، ولی به هر حال هست، این رو نمیشه کتمان کرد. به همین علتی که شما میبینید مثلا خیلی از چهره های سرشناس ما در حوزه شعر، در حوزه تحقیق که الان هم در قید حیات هم هستن، برخیشون هم اخیراً فوت کردن، اینها چندین بار ازدواج کردن. و شاملو خودش گفت که اگر من آیدا در زندگیم پیدا نمیشد، هیچ وقت نمیتونستم شاملو بشم. کسان دیگری رو هم میتونم مثال بیارم، حتی کسانی که استاد ما بودن و ما هفته یک بار منزل ایشون میرفتیم که جلسات ادبی داشتن. حالا اسم ایشون رو نمیبرم، فوتم کردن. وقتی وارد منزل ایشون میشدید، از جلوی پله که کفشاتون رو در می آوردید، دو طرف کتاب تا سقف بود، تا همه اتاق ها. یعنی درست میشه که شما وارد یک کتابخونه میشدید. بعد خود ایشون وقتی من از ایشون پرسیدم که رابطتون با این همه وقتی که روی نوشتن و تحقیق میگذارید با خانومتون چطوره، گفت ایشون این کتابا رو میبینی با آجر قزاقی هیچ تفاوتی بینش قائل نیست، ولی به هر حال من مجبورم که سر بکنم، تحملی ندارم. من یک روز وقتی که در هنگ کنگ به دعوت دانشگاه هنگ کنگ مدتی رو اونجا اقامت داشتم، اتاق پهلویی من یک خانومی بود که از یونان اومده بود. بعد ما رفته رفته با هم آشنا شدیم و اینها. یک روز توی رستوران هتلی که اقامت داشتیم با هم صبحونه می‌خوردیم، ایشون از من پرسید که شما ازدواج کردید؟ گفتم بله ازدواج کردم. مگه شما نکردید؟ گفت چرا، من ازدواج کردم، سردبیر مجله بودم و الانم استاد تاریخ هنر در دانشگاه یونان هستم، ولی از شوهرم جدا شدم. گفتم چرا؟ گفت به دلیل اینکه شوهرم میامد توی اتاق کارم و با لگد تمام نوشته های من رو پخش و پلا میکرد، اتاق رو به هم میریخت، میگفت تو زن من هستی یا همسر این کتاب ها و مقالات و اینها. و من میگفتم که خب من اینم، اصلا جز این نمیتونم باشم. بعد وقتی ایشون از من پرسید که شما ازدواج کردید، گفتم بله ازدواج کردم. گفت چند تا فرزند دارید؟ گفتم دو تا فرزند دارم. نه نگفتم دو تا فرزند، بعدم گفتم. گفتم من 73 تا فرزند دارم. گفت واقعا شما 73 تا فرزند دارید؟ من شنیدم مسلمان ها زیاد بچه تولید میکنن. گفتم آره. گفت آخه چطور ممکن 73 تا فرزند داشته باشید؟ گفتم منظورم 73 تا کتابی که تا حالا نوشتم، ولی اون فرزندی که مورد نظر شما هست دو تا دارم. غرضم از مجموع این حرفا این است که اگر حقیقت رو بخوام به شما بگم، به هر حال کسی که از صبح ساعت 7 و 8 میشینه در اتاق رو به روی عالم و آدم میبنده، طبیعتاً نمیتونه بگه که مشکلاتی از اون دست نداره. یکی از فیلسوفان معاصر ما که حالا در قید حیات هم هست و در ایالات متحد زندگی میکنه، با همسر سومش الان زندگی میکنه، وقتی از او پرسیدن که چه شد که دو همسر پیشینت رو به اصطلاح ازشون جدا شدین، گفت به دلیل اینکه اونها نمیتونستن درک بکنن که من چگونه خلق شدم. وقتی به من میگفتن که چرا به ما زیاد نمیپردازی، پاسخم این بود که من چنینم که نمودم، حالا دیگه بقیهش خودتون میدونید.
از من یه سوال بعدیم و جوابشون تقریبا میتونم بفهمم. سوال بعدی معمولا این است که میگم بین تحقیق و کار پژوهشی، بین کار پژوهشی و زندگی شخصی چه جور تعادل برقرار میکنه؟ تعادل برقرار نمیکنه.
تعادل به هر حال برقرار میکنیم، ولی این برقرار کردن تعادل یه حالت تحمیلی هم داره، یعنی از سر اجبار هست. ولی اگه غالباً باشه، من خودم به شخصه ترجیح میدم که مثلا اون کارهایی که جنبه عادی و معمولی داره تو زندگی، حتی کسی رو استخدام بکنم که به جای من اون کارها رو، مثلا خرید کردن، نمیتونم مثلا کسی رو این ور اون ور با اتومبیل بردن، این کارها رو انجام بده. ولی حالا در مورد خودم اگر بخوام خیلی صادقانه صحبت بکنم، یک وضعیت بینابین وجود داشته در زندگی من که بیشتر میچربیده به اون بخشی که مورد علاقه خودم بود، یعنی وقت کافی برای نوشتن و عرض شود که مطالعه کردن داشتم. یعنی من حتی از کارهای اداریم همونطور که نمونه خدمتون گفتم میزدم، حذف میکردم به خاطر اینکه به همین کارهای مورد علاقه هم بپردازم.
ما بعد از انقلاب و بعد از که از آمریکا اومد برگشتیم هیچ وقت دانشگاه معلم دانشگاه
چرا؟ بله بله، من یه مدتی رو توی دانشگاه میراث تدریس کردم، ولی باز هم احساس کردم که داره وقتم رو میگیرم. یعنی فکر میکردم که حالا بلا نسبت به همه دوستانی که تدریس کردن و میکنن این کار رو هر کسی میتونه انجام بده، ولی هر کسی نمیتونه بنویسه، هر کسی نمیتونه ترجمه بکنه، هر کسی نمیتونه دل ببنده به اینکه یک بیت از حافظ رو بشینه شرح بکنه و یک کتاب ازش در بیاره. این بود که من به این بخش بیشتر توجه کردم و از اون کار رو هم حتی دست کشیدم.
اون وقت در این ایام با فیلم و موسیقی و تئاتر و با اینا چه ارتباطی داشتید؟
من در این دهه های اخیر شاید باور نکنید که دوبار به سینما نرفتم، اون هم به اصرار بچه ها، و یک بار فقط به یک تئاتر رفتم، اون هم به دلیل اینکه بلیت رایگان داشتم، برای خانواده هم حتی بود و اینها، گفتیم خب حالا بریم. اتفاقا تئاتر بدی هم نبود، ولی من حالا خدای نخواسته یه وقتی جنبه اهانت نداشته باشه این کارها رو برای کسایی که میتونن بنویسن و به اصطلاح همین کارهای تحقیقی بکنن وقت تلف کردن میتونم.
با موسیقی چه رابطه
دارید؟ موسیقی رو بسیار بهش علاقه دارم، یعنی علاقه من به موسیقی در مرز محدودی نیست. من موسیقی رو که در اوجش باشه، یعنی موسیقی کلاسیک ایرانی رو خب بسیار میپسندم، اگه خیلی توش عمیق بشم حتی عشق تو چشمم جمع میشه. و خاطرم هست که در هنگ کنگ وقتی که در اتومبیل اتومبیل کنسولگری ایران بودم و راننده خودش چینی بود و آهنگی از شجریان رو قطعا به خاطر من گذاشته بود و پخش میکرد، همونجا چنان توی اون ولایت غربت که اون احساس هومسیک بودن هم به هم دست داد که واقعا عشق تو چشمم جمع شد. اون اوج موسیقی ایرانی رو در همین به اصطلاح آواز این مرد بزرگ میبینم، و در مراتب پایین تر هم به خلاف کسایی که میگن اونها موسیقی نیست، اونها هم به نظر من موسیقی هستن. یعنی مثلا شما در سیزده بدر نمیتونید مثلا آواز فرض بکنید که بنان یا مثلا شجریان رو بگذارید و فکر بکنید که با سیزده بدر تناسبی داره. در سیزده بدر بایستی آهنگای شیش و هشت خاص خودش رو گذاشت و اون هم به نظر من موسیقی. در شعر هم همینطوره، یعنی شما اوج مثلا شعر فارسی رو حالا مثلا در حافظ میبینید، در سعدی میبینید، ولی شعر مثلا فرض بفرمایید که حنظله باد قیسی هم در جای خودش شعره، منتها مراتبشون فرق میکنه.
اگر شما اگر روزی که رفتیم رادیو تلویزیون زنجیر رو نیبستن و شما ادامه میدادید فکر میکنم چیکار میکردید؟
فکر میکنم الان عرض شود که الان که نه، یعنی وقتی که میموندم قطعا مورد مؤاخذه به اصطلاح کسانی قرار میگرفتم که چرا شما مثلا با این دستگاه همکاری میکرد، که البته بعد اینطور هم شد. یعنی بعد که وقتی رادیو گفتگو شکل گرفت از من دعوت کردن که باشون همکاری بکنم و من وقتی که برنامه مورد نظر خودم رو ارائه کردم گفتند که این یه مقداری با ذهنیت ما نمی‌سازه. در نتیجه خب اون استکاک قطعا پیش می اومد.